بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کذب بود که مقدمتاً یکی دو نکته را عرض کردیم، یکی حالا مناسبتش با اینجا بود و ارتباطش با مکاسب محرمه بود، و یکم این که مبحث کذب از مباحثی است که در علوم متعدد از زاویه‌های مختلف مورد بحث قرار می‌گیره، که 7-8 تا علم را عرض کردیم به نحوی به این مسئله میپردازند، چه از علوم اسلامی چه از علوم جدید در حوزه‌های علوم انسانی و امثال اینها. و طبعا فقه هم از نگاه این که کذب یکی از افعال اختیاری است و علل قاعده دارای حکمی هست، این موضوع را مورد بحث قرار میده، چون موضوع فقه که فعل اختیاری مکلف باشه، یکی از رفتارهایی که میتواند اختیاری باشه و علل قاعده و غالبا سامنه کنه اختیاری هست، کذبه. از این جهته که تناسبی با موضوع فقه داره و از مصادیق فعل اختیاری مکلف هست و در فقه هم مطرح میشه. خب با این مقدمات اولیه که عرض کردیم، ابتدا یک چون مفهوم کذب به لحاظ کلیش تا حدی وضوح داره، ما اول وارد مفهوم شناسی نمیشیم. اون قول غیر مطابق با واقع میشه کذب، و قبل از اینکه ما زوایای دقیق مفهوم شناسیش رو مشخص بکنیم، یک مروری به ادله حرمت کذب داشته باشیم. ادعا شده که حرمت کذب امری است مورد اتفاق و اجماع و اون را همه قبول دارند، و مرحوم شیخ فرموده که و ادله اربعه هم قائم بر حرمت کذب هست. حالا ببینیم این ادله، یک مرور کلی و اجمالی بهش داشته باشیم. اولین دلیلی که میشه اقامه شده و ادعا شده که دلالت بر حرمت کذب میکند، همون حکم عقل هست، و اینکه عقل به طور مستقل دلالت بر این میکند که کذب امر قبیحی است، و اگر حکم عقلی مستقل در اینجا باشه، طبعاً با قاعده ملازمه اگر هیچ دلیل نقلی هم نداشته باشیم، دلالت بر حرمت میکنه، حرمت شرعی میکنه. از همون باب مستقلات عقلیه ادعا شده که کذب حرامه، به این معنا که عقل به طور مستقل درک میکند قبح کذب را، و بعد هم قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، به این سورا زمیمه میشه و نتیجه گرفته میشه که کذب حرام است، بدون اینکه هیچ نقلی هم در کار باشه. همون حکم مستقل عقل میشه سورا، اون حکم کل ملازمه هم که کبراست به اون زمیمه میشه و نتیجه میده حرمت را. این ادعایی است که شده است و در مکاسب آمده و بسیاری از بزرگان به صراحت یا به کنایه این رو فرموده. در عقل میگه که این که انسان چیزی رو خلاف واقع بگوید، سامنه کن بر خلاف واقع چیزی رو بگوید، این امر قبیح، درک میکنه قبح اون را، و قاعده ملازمه هم میگه که درک مستقل عقلی ملازمه با حکم شرعی. این صورت اولیه استدلاله. این ظلم دیگه، وقتی میگه ظلم قبیح هست و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این ادعاییست که شده. این حکم عقل که مرحوم شیخ و بسیاری در فقه یا اخلاق، کتب اخلاق هم اگر مراجعه بفرمایید، خیلی از نویسندگان کتب اخلاق هم همین رو میگویند که قبح عقل، قبح کذب از مدرکات عقل عملی است، از مدرکات عقل، و این قبح مبنای قبح و حرمت شرعی می شود. اما این فرمایش از ناحیه بعضی از بزرگان مثلا مثل مرحوم آقای خویی اطلاقش محل تأمل قرار گرفته. گفته شده که اینجور نیست که عقل به طور مطلق دلالت بر این بکند که قبیح هست کذب. ایشون می فرمان که فل جمله ما این را قبول داریم ولی به اطلاقش قبول نداریم. ایشون میفرمان که اگر کذب موجب ضرر و زیانی باشد به کسی یا ظلم به کسی باشه، افترایی به شخصی بسته بشه، این جور چیزها باشه، این نوع عناوین در باشه، اینا قبیحه، تهمتی میزنه به کسی، افترایی به کسی متوجه میکنه، یا مطلبی میگوید که در آن یک مفسده ایست، موجب مفسده اجتماعی میشه و امثال اینها، چرا؟ اما اگر نه، یک خبری میده از یک مطلبی که هیچ افترایی به کسی نیست، به کسی زیانی نمیرسونه و برخلاف واقعی مطلبی رو، اینکه حالا مثلا امروز فلان انفجاری مثلا اونجوری در خورشید شد، فلان انفجار خورشید شد، حالا شد یا نشد که خیلی تأثیر مهمی نداره، نه افترایی بر کسیه، نه حالا کسی را به ضرر و زیانی وا میداره و امثال اینها، این چه مانیده؟ حالا عرض میکنیم حسن قبح عقلی رو قبول دارن، متا میگن کذب اینجور نیست که مطلقا قبیح باشه. حالا عرض میکنم بنابراین ادعای مرحوم شیخ و بسیاری این است که حکم عقل بر قبح کذب است علل اطلاق و با ملازمه حرمت شرعی استخراج میشه. اصل این ادعا، ادعای اول که در مکاسب آمده و ادعایی هم بهش معتقدن، همون حکم عقل به قبح مطلق کذبه، و در نقطه مقابل نظر دوم همون است که مرحوم آقای خویی دارن که نه، اینجور مطلقی اینجا وجود نداره و بعضی جاها عقل حکم به قبحش میکنه، بعضی جاها حکم به قبح عقلی نیست. فرمایش مرحوم آقای خویی خودشون این رو تعمیق کردن، فرمان اگر دیدیم که یه جایی حکم به قبح میکنه عقل و یه جایی حکم به قبح نمیکنه، این کشف میکنه که پس کذب به ما هوه هر قبیح نیست، چون اگر کذب به ما هوه قبیح بود دیگه اینجا اونجا نداشت، همه جا باست بگیم قبیحه. این که میبینیم در جایی که افترای به کسی است، اضرار به کسی است، مفسده‌ای برش مترتب میشه، اونجا حکم به عقل را ما حس میکنیم، و اما اونجایی که نه، ضرر و زیانی به کسی نمیرسونه، تا یه مطلبی رو راجع به یه گوشه از عالم خلاف واقع نقل میکنه که هیچ در اون ضرر و زیانی نیست، کسی رو به چیزی نمیندازه، به مشکل و چالشی نمیکشاند، افترایی به کسی نیست، میگه اشکال نداره، عقل نمیفهمه مستقلا قبح این را. اگر عقل قبح را در مواردی از مصادیق کذب تشخیص نمیدهد، این کشف میکنه که کذب به ما و به کذب قبیح نیست. خدای خویی هم اشاره به این دارن، وقت نتیجه بحث این میشه، نتیجه بحث در اشکال مرحوم آقای خویی میشه که در واقع کذب موضوعیت برای قبح نداره، کذب موضوعیت برای قبح نداره. اونی که قبح در آن هست این است که مفسده ایجاد بشه، ضرری به کسی متوجه بشه، افترا و تهمتی به کسی باشه، به شخصی یا جمعی ضرری وارد بکنه. در حقیقت میشه همون قبح اضرار به غیر یا قبح ایجاد مفسده در عالم، مثلا اینجور چیزی میشه. یعنی این ابتدا میگه فرمان که کذب یه جاهایش عقل میگه قبیحه، یه جاهایی میگه قبیح نیست، برخلاف اون نظر اول که میگه مطلقا قبیحه. منتها این نظر دوم که میگه یک جاهایی عقل درک قبح میکنه به جاهایی درک قبح نمیکند، این واکاوی که بکنیم و دقت بکنیم در این حکم متفاوت عقل رو کذب در جایی دون جایی، روحش برمیگرده که پس کذب ما هوه هوه قبیح نیست، بلکه اونی که قبیحه چیست؟ همون عناوی نیست که به اون قسم اضافه میکنید. میگید جایی که تهمت به شخصی باشه، جایی که ضرری به شخصی بزنه و امثال اینها. عرض میکنم این فرمایشیشونه. عرض شود که خب این فرمایش کسانی هم به دفاعی از اون نظر اول برخواستن، مثلا در انوار الفقاهه، صاحب انوار الفقاهه، اونجا ایشون خیلی تأکید دارن که نه، تعجب میکنیم که اصلا ایشون اینجور چیزی رو گفتن که کذب مطلقا قبیح نیست. نه، کذب اگر هیچ مضر و مفسدهی هم برش مترتب نشود، باز عقل میگه این که خلاف واقع را کسی چیزی بگوید و نشان بده، این چه هست؟ درک به قبحش در وجدان ما و مدرکات عقلیه ما وجود داره. شو خب تأکید داره بر همونی که ظاهر مرحوم شیخ و کتب اخلاقه که نه، علل قاعده اینطوره. خب این دو ادعایی است که الان اینجا ما داریم، دو نظریه است که هر دو ادعای این مسئله رو کردن. یک نظر میشه همون نظر قبح کذب به ماهو کذب و به طور مطلق، و یک نظر هم میشود قبح کذب در مواردی که اضرار و افسادی در اون باشه. این فرمایشی است که دو نظریه است که اینجا اعلام شده. خب در بررسی مسئله اولا توجه به این بکنیم که کذب اونچه که موضوع قبح می شود، این در اصول هم در جاهای آمده، مرحوم اصفهانی اونها جاهای آوردن، گفتن که در علم اصول، گفتن که این در ابتدا من این مطلب رو عرض بکنم تا برسیم بحث خودمون. اون مطلبی که در اصول گفته شده این است که چیزهایی که موضوع قبح یا حسن قرار میگیره، گفته شده که سه نوعه. این در اصول آمده، در بعضی از مباحث اصولی آمده، گفتن بعضی از چیزهاست و عناوین است، عناوینی که موضوع یک احکام عقلی قرار میگیره، گفته شده سه نوعه. بعضی از عناوین هست که موضوع حکم به حسن و قبح هست به نحو علیت تامه. در اصول فقه هم مرحوم مظفر این را آورده بود، اینجوری که از قدیم یادم میاد، نمیدونم حالا به چه مناسبتی در کجا این بحث اصول اومده، ولی آمده هست، اومده در اصول این بحث مطرح شده. بعضی از عناوینی که موضوع حسن و قبح قرار میگیره در احکام عقلیه و مدرکات عقل عملی، بعضی علیت تامه داره برای حکم به حسن یا قبح، مثل عدل و ظلم. ظلم که گفته میشه قبیحه، این دیگه استثناء بر نمیداره، هرچه هر جایی ظلم بود عقل میگه قبیحه. ممکنه در درجه درک عقل به قبح بین ظلمی و ظلم دیگه تفاوت باشه، ظلم بر خدا تا ظلم بر یک شخص تا ظلم بر یک حیوانی، این درجاتش متفاوته. ولی اگر ظلم باشه این منفک از قبح نمی شود، کما اینکه عدل در نقطه مقابلشه. این یک قسمه، اینو بهش میگن عناوینی که موضوع حکم حسن یا قبح هست علی نحو العلیه و علی الاطلاق، هیچ استثنایی به اون وارد نمیشه. این یک نوعه. نوع دوم میگن اون عناوینی است که موضوع حکم عقل حکم به حسن یا قبح قرار میگیره ولی علی نحو الاقتضاء، به نحو اقتضاء موضوع حکم عقله، و همونجا مثال به همین صدق و کذب میزنن مرحوم اصفهانی و دیگران. اگر در اصول فقه یادتون باشه مثلا به صدق و کذب مثال میزنن. الانم به ذهنم نمیاد تو اصول فقه کجا این بحثا میکردن، میدونم قبل از انقلابه که من از اون تو ذهنم مونده و به یه مناسبتی کجاست یادم نیست تو اصول این بحث آوردن، خود مستقلات ممکنه اومده باشه اونجا یا ضمن یه بحث دیگه. آه تو همونجا آمده دیگه، بله تو همونجا قاعدتاً. حالا اینا فرمایشایی که در کفایه هم به نحوی آمده، مرحوم اصفهانی خیلی اینا رو بحثای عقلی اینجوری رو دقیق‌تر و جامع‌تر مطرح کرده. خب اینم درسته که میشه قسم دوم که موضوع به نحو اقتضائه. قسم سوم هم اونجاییست که چیزی موضوع حسن و قبح قرار میگیره ولی به نحو لاب شرط، یعنی اینجوری نیست که علیت داشته باشه و تلازم دائمی داشته باشه با حسن یا قبح که صورت الاولا، و اینجوری هم نیست که ملازمه غالبی داشته باشه که اقتضا باشه. صورت اولا عنوان و موضوع ملازمه دائمی داره با اون حکم عقلی حسن یا قبح، صورت دوم ملازمه غالبی داره، و صورت سوم اینه که نه ملازمه ببخشید ملازمه ای نداره، لا اقتضاست، خود اون در ذاتش اقتضای قبح یا حسنی نیست. با طرو عناوین بیرونی گاهی میشود حسن گاهی میشه قبیح. که خیلی از اعمال و افعال ما اینطوره، ذات این فعل که سوار ماشین بشه این ذاتش نه حسنی داره نه قبحی داره. با دید اگر یک غرض عقلایی و چی برش مترتبه که این رانندگی بکنه خوبه، اگر اونجور چیزی مترتب نباشه خوب نیست. خیلی از افعال اینطوره که نسبت به اون محمول حسن و قبح حالت لا اقتضاء داره، عناوینی ممکن است عارض بشه موجب حسن اون بشه، عناوینی بیاد موجب قبحش بشه، اگرم این عناوین محسنه و مقبح نیست میشه همون لا اقتضاء، میشه اباحه عقلی در واقع. و این تقسیمی است که اونجا آمده. در حقیقت در اونجا اینجور گفته میشه که عنوان یک فعلی که ما افعال ما که عنوانی برای صادقه، اون عنوان و عناوینی که منطبق بر اون فعله یا اقتضای تام و علیت تام داره برای حسن و قبح، یا اقتضای اغلبی و غالبی داره، یا اینکه نه لا اقتضاء تابع اینه که عناوین بیرونی اینا تحسین بکنه یا تقبیح بکنه. این فرمایشی است که در اونجا زده شده، و دقیقا در اونجا مثال برای قسم دوم همین کذب گفته شده. گفته شده این صدق و کذب مثال برای نوع دومه. رازش هم اینه که همین جور کذب ما هوه خب قبیحه، اینجوری گفته شده قبیحه، ولی وقتی که ولی استثناءاتی داره، بعدم خود ما اینجا بحث خواهیم کرد. مثلا میگه اگر کذب موجب اصلاح ذات البینه، یک عنوانهای ارجحی بر اون صادقه، میگه این میشه چی؟ میشه حسن دیگه، قبحش میپره. این نشون میده که کذب نمیتونیم بگیم به ما هوه و علل اطلاق دارای قبحه. یه جاهایی میتواند همین با وصف اینکه کذبه حالت حسن پیدا بکنه.
ممکنه
چی؟
حالت حسن پیدا نکنه
حالا میخوام این همین رو میخوام عرض بکنیم. حالا ببینید این همین رو میخوام عرض بکنیم، یعنی حالا یکی از مطالبی که میخوام بکنیم عرض بکنیم اینه. ببینید این من خواستم بگم که حالا اینجا که شما بحث رو دیدید دو نظر اینجا بود. نظر مرحوم شیخ داره میفرماد که و حکم العقل تدل على حرمتهی العدلت الاربعه، که یکی هم حکم عقله، بعضی هم باز کردن تصریح کردن مثل انوار فقهایی که بله عقل میگه که کذب علل اطلاق، نه اونجایی که حالا ضرری به کسی بزنه و چی اونها باشه، نه علل اطلاق قبح داره. و نظر دوم در اینجا نظر آقای خویی اونها بود که نمیگه علل اطلاق قبحی نداره، قبحش تابع اینه که ببینیم ضرری به کسی میرسونه، تهمتی است، چیزی است. اگر این عناوین این ثانوی و آرزه و تاریه نباشد به ما هوه هوه قبحی نداره. این مطلب الان در فقه اینجا ملاحظه کردید. من بردمتون توی بحث اصولی که در اون بحث اصولی در مستقلات عقلیه گفته میشه که موضوعات احکام عقلیه یا علت تامه هستند و با حکم حسن قبح دائمی است تلازم دارن، یا مقتضی هستند و تلازم اغلبی هستند ولی استثناء برمیداره، یا اینکه برخلاف ظلم که دیگه استثناء نداره، میشه چیزی ظلم باشه و بگیم قبیح نیست، ظلم باشه و بگیم قبیح نیست. و اونجایی هم که حالت لا اقتضا داره و اونچه میشه، این فرمایشی است که در اونجا گفته شده. خب این حالا ما اینجا با توجه به این دو مطلبی که در فقه گفته شده و اونی که در اصول گفته شده یکی دو نکته عرض بکنیم. یک نکته این است که این که در اصول اونجا گفته شده، این بحث اصولی رو اول بررسی بکنیم، این که در علم اصول اونجا گفته شده که بعضی از عناوین اقتضا دارند و با طرو عناوین دیگر در حالتهای خاص و استثنائی اون محمول قبح ازش برداشته میشه، مثل کذب، میشه کذب علل اصول قبیح هست الا اینکه مصلحتی در او باشه. دقت کردید؟ الا اینکه مصلحتی در او باشه. این فرمایش که در اونجا گفته شده اون ظاهرا روحش میخواد اینو بگه، ظاهرا باید اینو بگه، میخواد بگه که کذب، خود کذب به ما هوه هوه ظلمه. توجه کردید؟ به ما هوه هوه میخواد بگه ظلمه و قبیح هست، منتها گاهی به خاطر عناوین ثانویه، به خاطر عناوین ثانویه و عناوین تاریه و آرزه و عنوان مزاحم، به اصطلاح به خاطر این عنوان مزاحم ما از این قبح دست برمی‌داریم. این معناش این است که این یک احتمال در اون بحث که از هر اینه، معناش اینه که نه اینکه اون حالتی که پیدا میشه و قبح رو از کذب برمی‌داره قبح رو به طور مطلق برداره، نه، مزاحم اون حکم اولیه است. این تزاحم و عنوان اهم غیر از اینه که بگیم در ذاتش اقتضای قبح نیست، این شاید ظاهر فرمایشات آقایون در اون بحث اصولی باشه. یه وقتی هست که شما میگید که کذب در این حالت دیگه قبح ندارد، میگید کذب در جایی که موجب اصلاح ذات البینه میگید قبح نداره. این یک تصویره که شاید این نباشه، تصویر درستش در اون بحث اصولی اینه که کذب در جایی که موجب اصلاحی باشد، اینجا کذب یه قبح ذاتی داره درش هست، منتها یه چیز اهمی آمده این رو تحت تأثیر و شعای خودش قرار داده. احتمالاً اونی که در اصول اونجا گفته شده این میخوان بگن. به عبارت دیگه اون بحث اصولی دو جور میشه تفسیر کرد، اونی که در اصول گفتن که نوع دوم عناوینی است که اقتضای قبح داره ولی با در حالتهای خاص و با عناوین خاص این اقتضا برداشته میشه و ملازمش دائمی نیست، غالبیه. این دو جور میشه تفسیرش کرد، این فرمایشی که در اصول آمده. یک تفسیر اینه که میخواد بگه که در اون حالتهای خاص دیگه این اقتضا اصلا نیست، دیگه این موضوع قبح نیست، اصلا این موضوع پرید، تمام شد. این یک احتماله که شاید این خیلی چه نباشه، ظاهر اون فرمایشات نباشه. اما احتمال و تفسیر دوم از اون فرمایشی که در اصول گفته شده این است که نه، اقتضا حتی در حالی که عنوان مثل اصلاح ذات البین آمده، این اقتضای قبح بازم در این هست، ولی یه عنوان دیگر مزاحمی آمده که اهم از اینه و اون موجب این شده که ما اینجا عقل نگه قبح را فعلیش نکنه، ولی اقتضایی و شعنیش همینجا الان هم هست. تفسیر اول از اون فرمایش اصولی این بود که تو قسم دوم وقتی که عنوان مثلا اصلاح ذات البین آمد، این دیگه اقتضایی در این نیست، اصلا موضوع چیز دیگه شد، دیگه اقتضای قبح هم نیست، شعنیت قبح هم در اینجا نیست. تفسیر دوم اینه که نه، شعنیت قبح هست ولی یه عنوان مزاحمی آمده و جلوی فعلیت اون رو گرفته است. این اگر ظاهرم این دومی باید باشه، اگر این دومی باشه مثل همون بحث تزاحم تو فقه خودمونه دیگه، خیلی چیزا در ذات خودش اشکال داره ولی یه عنوان اهمی آمده که اون را چکرده، اکل میته، در اکل میته حتی در اون حالی هم که به خاطر اضطرار داره کسی مرتکبش میشه، اکل میته اون اقتضای حرمت درش هست، منتها به خاطر یه عنوان ثانوی تاری این رفته در محاق و از این توان فعلیت رسیدن ساقط شده، دیگه نمیتونه فعلی باشه ولی اقتضا درش هست. این چیزیست که در اونجا گفته شده و البته این تفسیرش که حالا دو جور میشه تفسیر کرده، این دومی درسته، این حالا احتمالا هم گفته شده باشه، یادم نیست، ولی این به ذهن میاد که این دومی صحیح باشه. این یک مطلب. پس ما اون بحث اصولی رو عرض کردیم که عناوین رو سه قسم میکنن: علیت تامه، اقتضا و لاب شرط. اولی میشه ملازمه دائمی، دومی میشه ملازمه غالبی و سومی هم میشود لا اقتضا. این مطلبی که گفته شده تکمیلم کردیم به این که در اون صورت دوم که اقتضا هست، مثل همین صدق و کذب که میگن گاهی علل اصول قبیحه ولی گاهی به خاطر یه عنوان دیگه میشه جایز و قبحش برداشته میشه و گاهی حسن پیدا میکنه، اینم گفتیم دو تفسیر میشه ازش ارائه کرد که یک تفسیر اینه که اصلا در حالت خاص دیگه اقتضایی هم در این نیست، یک تفسیر هم اینه که نه، اقتضا هست ولی مزاحم آمده فعلیتش را مانع میشه، که ظاهر این دومیه. این یک بحث، اون بحث اصولی و این تفسیر صحیحی که میشود از اون بحث اصولی ارائه کرد. در همون بحث اصولی اون وقت این تفسیرش یک نکته بود. نکته دیگه هم در اون بحث اصولی اینه که اگر ما این تفسیر رو بپذیریم، در خود ظلم هم، در خود ظلم هم میشود گفت که گاهی استثناء میخوره، حداقل بعضی از ظلم ها و اونجاییست که ظلمی عنوان مزاحمی برش عارض شده که این ظلم الان به این مورد، ولی از حیث این که اگر این رو مرتکب بشه جلوی ظلم بالاتری گرفته می شود، دفع ظلم بالاتری میشه، گاهی میشه یه ظلم هم میشه جایز، ولذا در باب ظلم هم اگر موردی نگاه بکنیم همینطوره، این ظلم و اون ظلم ممکنه مزاحم بشن با یه ظلم اعلا و بالاتر و اون بیاد یک ظلمی هم را حتی تجویز بکنه. در ظلم هم اگر موردی نگاه بکنیم اینجور میشود، اما ظلم را به نحو مطلق که بگیم اون البته نه، فرق میکنه با این. این هم یه ملاحظه ایست که در ظلم هم موردی و خاص که نگاه بکنیم ممکنه ارتکاب ظلم در جایی موجب دفع یک مظلمه بالاتری بشه، همونجا باز میشه چی؟ میشه جایز، عقل دیگه حکم قبح فعلی نمی کنه ولو شعنیت درش هست. ولذا ظلم هم در یه مواردی حالت شنی پیدا میکنه، از این علیت میره بیرون، ولی به طور کلی نمیشه به البته گفت ظلم چی هست. بله بله، خب کثیری از موارد اینجوری دیگه ظلم داره میکنه میشی. و اگر حالا مخصوص ظلم حیوانات رو نامش بکنی، وقتی که داره پشه هایی رو از بین میبره یه نوع ظلمی داره میکنه، ولی به خاطر یک چیز بالاتری این قبحی درش نیست مثلا، این یاد داره. ولی در ظلم فل جمله این قصه هست، جونیست که علل اطلاق اونجا بگیم که ظلم در هر جایی علیت تامه داره، نه اونجا مزاحم گاهی داره. اینم نکته ایست که تو اصول حالا بهش اشاره نشده. این دوتا مطلب در باب اون بحث اصولی. حالا این بحث اصولی رو که ملاحظه کردید با تفسیر درست از اون که در واقع اقتضا که میگیم، همو اقتضاه و در حالت استثنائی میاد اون چی مرتفع میشه، در واقع مزاحمی میاد جلوی فعلیتشو میگیره، نه اینکه اصلا بگه در این اقتضای قبح نیست. و این نکته حتی گاهی در بعضی از ظلم ها هم مصداق پیدا میکنه. این دوتا مطلبیه که تفسیر و تکمیل اون بحث اصولیه. حالا این بحث اصولی رو من عرض کردم برای اینکه یه مقدار ذهنتون با کلیت بحث آشنا بشه. حالا برگردیم به بحث خودمون که در اینجا دو نظر بود. حالا با توجه به اون بحث اصولی و اونی که اینجا گفته شده، ما در کذب میتوانیم چند احتمال رو مطرح بکنیم. حالا با این مقدماتی که چیدیم و تفسیر و تحلیل، تجزیه و تحلیل هایی که انجام شد، در باب کذب میشود چند احتمال داد. یک احتمال اینه که کسی بگوید کذب علل اطلاق، کذب مثل ظلمه، یعنی علیت تامه برای قبح داره. این یک احتماله که کسی بگوید کذب علیت تامه برای قبح داره مثل ظلم. و این البته منافاتی نداره که مثل خود ظلمم گاهی عنوان مزاحم اهمی بیاد و چی بکنه، ولی در ذاتش علیت تامه است برای قبح. این یک احتمال. احتمال دوم این است که کسی بگوید کذب اقتضای حرمت را داره، اقتضای حرمت را داره، قبح را داره، اقتضای قبح داره با عرض شود که ولی موارد خاصی هم استثناء برش وارد میشه که اون استثناءات در حالتهای خاص اصل در کذب همین قبحه. و عرض شود که عناوین ثانوی و تاریه میاد این قبح را بر میداره. حالا بر میداره به یکی از اون دو تفسیری که گفتیم، که گفتیم ظاهرش همون تفسیر اینه که شأنیتشو بر میداره، چی میکنه، یعنی فعلیتشو بر میداره، نه اینکه شأنیتشو بر داره. اینم احتمال دومه که در واقع میگیم که علل اصول این مقتضی قبحه، اون تا عنوان ثانوی میاد و موجب چی میشود، موجب جوازش میشه و رفع قبح میشه، فعلیت قبح را برمیداره. یه عنوان مهم ثانوی مثل اصلاح ذات البینی چیزی اینجوری باید بیاد قبح را از این برداره. چی؟ خب حالا دیگه، حالا ما بر اساس تحلیلی که ما انجام دادیم این دوتا خیلی به هم نزدیک میشد، ولی حالا روشی که حالا مطرح هست ما اینو جدا کردیم، ولی تو اون تحلیلی که ما میکردیم این دوتا خیلی به هم نزدیکه. ولی در هر حال چه علیت رو بگیم چه این شهالت دوم بگیم، با یه عنوان ثانوی و تاری میاد این برداشته میشه قبح اون، ولی در ذاتش قبح هست. این دو احتمال. احتمال سوم اینه که بگوییم قبح عرض شود که قبح کذب ولو غالبی هست، اما قبح کذب به خاطر یک عنوان دیگری است، معلول یک عنوان دیگری است. لازم نیست که عنوان ثانوی عارض بشه، عنوان ثانوی عارض بشه تا قبر رو برداره. نه، اصلا قبر که میخواد بیاد باید یک عنوان مکمل و عارضی داشته باشه که قبر رو بیاره اینجا. ولی اون که غالبی هم هست، ولی این غالبیش وقتی این کذب قبیح میشه که مثلا درش اضرار باشه، درش اقرای به جهل باشه، درش چی باشه چی باشه. ولی خب غالب مواردش هم همینا هست، غالب مواردش هم یکی از این عناوین منظم است. یعنی بخواد وقتی میخواد ملاک قبر قرار بگیره یه عنوان منظمی میخواد، عنوان منظمی میخواد، منتها این عنوان منظم غالبیه. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که نه، کسی بگه کذب از همون نوع سومیست که در اصول گفته شده. احتمال چهارم اینه که بگه از نوع سومیست که در اصول گفته شده، یعنی در حقیقت لا اختزای، گاهی اینجور میشه گاهی اونجور، غالبی هم نمیگیم یک طرف هست، گاهی اینطوره گاهی اونطوره. این چهار احتمالی که وجود داره، در حقیقت ما همون سه احتمال اصولی رو اینجا آوردیم و تا چهار تا شدنش علتش اینه. یک بار میگیم به نحو علیت، خب این میشه یک. یه وقتی میگیم به نحو اقتضا هست و ذاتش بدون هیچ عنوان دیگه خودش قبیح، فقط عنوان مزاحم میاد قبشو برمیداره. سوم اینه که میگیم ذاتش اقتضاه ولی خود قبهش هم نیاز به عنوان ذمیمه داره، نه فقط اینکه مزاحم بیاد اینو برداره. اصلا باید از اول تو قبهش، ولو غالبا قبه داره، ولی به خاطر اینه که عنوان اضراره، عنوان نمیدونم اقرای به جهله، عنوان نمیدونم چی هست اینجوری. تفسیر
سوم که قبه ذاتی نداره.
آره دیگه، میگم قبه ذاتی نداره، یعنی عنوانی با ذمیمه بشه بهش. و احتماله این احتمال دوم و سوم به نحوی هر دو اقتضاه، منتها اقتضا در دومی اینه که میگه ذاتش هست، منتها مزاحم میاد اینو مانع میشه. تو احتمال سوم میگه ذاتش هم اصلا نه، ذاتش نیست، باید عنوان ذمیمه‌ای بیاد این رو تقبیح بکنه، ولی غالبا اون عنوان ذمیمه هست، چون جهت غالبی میگم جز دومه و الا میشدم سوم باشه. و احتمال چهارم اینه که نه، غالبی هم نیست، یه عنوانی لخت اوریان، گاهی عنوان مقبه میاد گاهی عنوان محسن میاد. این جنبندی تا اینجا چهار احتمالیه که اینجا وجود داره با توجه به همه جوانب بحث، که خلاصه بحث البته ابعادش دقیق تر شد از اون چی که در اینجا مطرحه. این حالا روش تأمل و دقتی بکنید تا فردا ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.